خوش اومدید به مجله نیمه شب رادیو فردا، ثانیه‌های آغازین 22مین روز فروردین 1395 است. درودهای من سپیده بهکام و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو در هر کجای دنیا که هستید پذیرا باشید. آزاده اسدی اینجا در استودیو با ماست با آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. آزاده،
خیلی ممنونم از تو سپیده و سلام میکنم به همه شنوندگان و همراهان رادیو فردا. تعدادی از پناهجویان در مرز مقدونیه و یونان در حالی که تلاش میکردند از حصاری که پلیس در مرز کشیده فرار کنند درگیر شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، روز یکشنبه پلیس مقدونیه از گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و ماشین‌های آب‌پاش برای متفرق کردن پناهجویان استفاده کرده و در مقابل آنها به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. بر اساس این گزارش، پلیس یونان بدون دخالت در کنار حصار بین دو مرز حضور داشته است. بیش از 11200 نفر در مرز بین مقدونیه و یونان گرفتار شدند. بر اساس توافق بین ترکیه و اتحادیه اروپا، همه پناهجویانی که از اول فروردین این ماه از مرز ترکیه به یونان بگذرند به ترکیه بازگردانده می شوند. در ازای هر سوری که به ترکیه بازگردانده شود، یک پناهجوی سوری دیگر از ترکیه به اتحادیه اروپا فرستاده می شود. در خبر دیگر، نخست وزیر اوکراین روز یکشنبه استعفای خود را اعلام کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین، گفته است ظرفیت‌ها و توانایی‌های بیشتری را در خود نسبت به برخی از سران کشورش می بیند و ترجیح داده از سمت خود کنار برود.
او
روز سه‌شنبه استعفای خود را به صورت رسمی به مجلس ارائه می‌کند. خبرگزاری روسیه ایتارتاس هم گزارش داده پترو پروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، کمی پس از اعلام این استعفا گفته است آماده است تا با هر نخست وزیر جدیدی کار کند، اما ترجیح می‌دهد این شخص سخنگوی پارلمان اوکراین باشد. در ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه در جلسه هفتگی با خبرنگاران گفت شهیندخت ملاوردی، مشاور رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، به دنبال شکایت مسئولان قضایی سیستان و بلوچستان به دادگاه احضار شده است. خانم ملاوردی پیشتر گفته بود که همه مردان در روستایی در سیستان و بلوچستان به خاطر جرایم مواد مخدر اعدام شدند. علی اوست هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، 24 بهمن ماه گفته بود از ابتدای سال گذشته تا آن زمان 144 تن مواد مخدر کشف و ضبط شده است. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میگوید اولویت امسال دولت در بازار کار حفظ اشتغال موجود است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در نشست تخصصی توسعه اشتغال در صنعت گردشگری تاکید کرده 120 هزار شغل گردشگری در 20 حوزه با اولویت گسترش فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و همچنین گردشگری پیش بینی شده است. مرکز آمار ایران هفته گذشته با انتشار گزارشی اعلام کرد نرخ بیکاری در سال 94 با افزایش 0.4% نسبت به سال قبل به 11% رسیده است. گروه پزشکان معالج عباس کیارستمی، کارگردان ایرانی، میگویند او از بخش آی سی یو به بخش عمومی منتقل شده و وضعیت بحرانیش رفع شده است. دکتر رضا پایدار، مسئول تیم رسیدگی به درمان عباس کیارستمی، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا توضیح داده که شرایط آقای کیارستمی طوری است که میتواند غذا بخورد و صحبت کند. عباس کیارستمی، کارگردان سینما ایران، در پک دو عمل جراحی مدتی را در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان گذراند. وزیر بهداشت هفته گذشته دستور تشکیل یک گروه متخصص برای معالجه این کارگردان را صادر کرد. به گزارش روزنامه اعتماد، مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع علی مطهری، نماینده مجلس، میگوید عامران حمله به آقای مطهری در شیراز سمت نظامی داشتند و بخش دوم این پرونده در دادسرای نظامی استان فارس تشکیل شده است. در مرحله اول رسیدگی به این پرونده، بعضی از متهمان به حبس و جزای نقدی محکوم شده بودند. آقای مطهری در اسفند ماه سال 93 برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود. او در فرودگاه با حمله نیروهای لباس شخصی و ضرب و شتم آنها روبرو شد و در نهایت به تهران بازگشت. و در خبری دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه با کلیات لایحه بودجه سال 95 موافقت کردند. لایحه بودجه با 135 رأی موافق از مجموع 200 رأی اخذ شده به تصویب رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، موافقان کلیات لایحه بودجه شفافیت، توجه به تولید ملی، ایجاد اشتغال و مسکن را از ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه دانستند. در مقابل، مخالفان به هماهنگ نبودن لایحه پیشنهادی با اقتصاد مقاومتی اشاره کردند.
سپاسگزارم آزاده اسدی و سپاس از شما که رادیو فردا را انتخاب می‌کنید. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، با وجود مخالفت‌های همسایگان سوریه و کشورهای غربی، ایران همچنان بر حمایت‌های خود از حکومت بشار اسد اصرار دارد.
جمهوری اسلامی یک گزینه بیشتر در سوریه نداره و اون حفظ بشار اسد. بنابراین اون شکه آقای ولایتی یا دیگر مقامات ایرانی، به خصوص اونهایی که با آقای علی خامنه ای نزدیک هستند، مطرح میکنن سطح واقعی جمهوری اسلامی در سوریه است. و این صحبت ها هم در زمانی الان داره مطرح میشه که آقای دیمستورا روز دوشنبه آینده به ایران خواهد آمد.
این روزها نام محمود احمدی نژاد با سفر او به شهر آمل و سخنرانی در آنجا بار دیگر در عرصه سیاسی مطرح شده. این سفرها یا شروع جدیدی از فعالیت‌های سیاسی اوست؟
انتخابات هفتم اسفند برای اصولگرایان یک شوک بزرگ بود، با تمام رد صلاحیت‌ها، تبلیغات حکومتی و تمام برنامه‌هایی که حاکمیت چیده بود. شکست محکم اصولگرایان مخصوصا در تهران براشون قابل تصور نبود. این خلأ و این ضعف باعث شده که آقای احمدی نژاد یه دورخیز جدی بکنه برای انتخابات سال 96، با این هدف که خودش رو در این فرصت به عنوان چهره محوری اصولگرایان و منجی احتمالی اونها در این خلأ قدرت معرفی بکنه.
جذب سرمایه خارجی از اولویت‌های اصلی دولت ایران در دوران پسابرجام است. کارشناس اقتصادی ما از موانع این سرمایه گذاری در ایران برای ما خواهد گفت.
یه قرار بود که بودجه فرضاً یک حالت خیلی با سرمایه گذاری انبوه همراه باشه و در پی حل مشکلات اقتصاد ایران باشه. البته میبایست یک بودجهی باشه که میزان افزایشش بیش از این باشه، اما این بودجه یک بودجه میشه گفت نسبتاً انقباضیه و قصد تحولات چشمگیری رو نداره و بلکه بیشتر در جهت ثبات وضع موجود به شکل سال گذشته است.
البته اگه با ما همراه باشید، گزارش ها و خبرهای بیشتر رو هم خواهید شنید. در سومین روز از دیدار ملک سلمان پادشاه عربستان از مصر، دیشب مصر و عربستان سعودی 20 توافقنامه همکاری مشترک امضا کردند. ساعتی پیش همکارم کیوان حسینی از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، درباره مهمترین این توافقنامه ها پرسید.
مهمترین توافقنامه ها شاید توافقنامه ایجاد و تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک باشه با سرمایه اولیه 60 میلیارد دلار میان عربستان سعودی و مصر جهت توسعه روابط اقتصادی دو طرف. توافقنامه دوم سرمایه گذاری عربستان سعودی هست در منطقه آزاد سینای مصر، منطقه شبه جزیره سینا به یک منطقه آزاد تجاری تبدیل خواهد شد و این منطقه طول 90 کیلومتری خواهد داشت. توافقنامه ترسیم مرزها میان دو کشور یکی از مهمترین توافقنامه‌هایی بود که روزهای گذشته امضا شد میان طرفین و همچنین توافقنامه‌ای که به منظور ایجاد پل ارتباطی مشترک خاکی میان عربستان سعودی و مصر امضا شده بود.
اشاره کردی به توافق ترسیم مرزهای دو کشور. از جمله توافقهای مهمی که امضا شد یکی همین هست و در زمینه دو جزیره عربستانی که تحت حمایت مصر بوده هم توافقاتی انجام شد. درباره این دو تا جزیره به ما میگی که اساسا مسئله چه بود و چه توافقی صورت گرفت؟
این مسئله ترسیم مرزهای دریایی میان دو کشور مذاکراتش حدودا 6 ساله که در جریان بوده. 6 سال گروه های فنی و کارشناسی دو طرف تشکیل جلسه می دادن برای ترسیم مرزها. اون چه که بیانیه وزارت امور خارجه مصر درش اومده در این باره این هست که مقرر شده جزیره صافیرا و تیران به عربستان سعودی تحویل داده بشن. در این بیانیه اومده که سال 1950 ملک عبدالعزیز آل سعود، مؤسس و بنیانگذار عربستان سعودی، از مصر خواسته بود که این دو جزیره رو تحت حمایت خودش قرار بده و الان طی مذاکراتی که انجام شده این دو جزیره بار دیگه به عربستان سعودی بازگشت و به نظر میرسه اختلافاتی در مرز دریایی دیگه این دو تا کشور نداشته باشن.
و هر دو کشور مصر و عربستان با مسئله اسلامگرایی رادیکال روبرو هستند و این رو به عنوان یک مشکل باش دست و پنجه نرم میکنن. در زمینه مبارزه با تروریسم هم گفته شد که یک سری مذاکراتی انجام شده. در این زمینه چه خبرهای تازه منتشر شده؟
دو راهکار برای خودشون دو کشور در نظر گرفتن. یکی راهکار همکاری نظامی و امنیتی هست، از راه ارتش عربی مشترک یا همون چیزی که ملک سلمان بن عبدالعزیز اعلام کرد در سخنرانیش در پارلمان مصر و گفت دو کشور دارن سعی میکنن یک نیروی عربی مشترکی برای مبارزه با تروریسم ایجاد کنند. این غیر از اون ائتلاف اسلامی برای مبارزه با تروریسم هست که شاهد مانوری بودیم که در روزهای گذشته برگزار کرد. غیر از همکاری های امنیتی، همکاری های فکری هم اینها با هم دارن. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به الازهر مصر رفت و یک دانشکده اونجا تأسیس کرد و میگن این دانشکده در پی ترویج برای میانه روی در اسلام و اندیشه میانه هست. این همکاری ها در جریان هست برای مبارزه با اسلامگرایی تندرو، اینطور که مقام های دو کشور اعلام کردن.
و بالاخره آیا ملک سلمان سفرش به پایان رسید یا اینکه همچنان ادامه داره هنوز به مصر؟
همچنان ادامه داره سفر ملک سلمان، 5 روزه هست، 3 روزش سفری شده و 2 روز دیگه ادامه خواهد داشت.
گفتگوی کیوان حسینی بود با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، درباره 20 توافقنامه همکاری که مصر و عربستان سعودی امضا کردند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه حملات مقام‌های عمدتاً نظامی جمهوری اسلامی به دولت مردان آمریکایی، شامگاه شنبه علی اکبر ولایتی، مشاور سیاست بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی، از جان کری وزیر خارجه آمریکا به شدت انتقاد کرد و او را بی‌حیا خواند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
پس از حملات وزیر دفاع و چند نظامی ارشد جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا، علی اکبر ولایتی مشاور آقای خامنه ای شامگاه شنبه در برنامه نگاه یک شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی با الگو خواندن نظام جمهوری اسلامی برای دیگر کشورها از سیاست‌های موشکی ایران دفاع کرد. در واکنش به گفته‌های چند روز پیش وزیر خارجه آمریکا در بحرین، آقای ولایتی جان کری را متهم به وارونه جلوه دادن واقعیت کرد.
آقای جان کری از مشخصاتش گزافه‌گویی است. هر چند وقت یک بار به منطقه ما میاد، با بعضی از مسئولین منطقه عکس یادگاری میندازه و چند کلمه بدون پشتوانه میزنه و ادعاهایی میکنه که سراسر کذب و فریب. این فرد بی‌حیا و وقیح به صراحت داره وارونه نمایی میکنه.
ساعتی پیش از این هم حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی در حاشیه سالگرد کشته شدن سپهبد علی صیاد شیرازی در واکنش به گفته‌های وزیر خارجه آمریکا گفته بود وزیر خارجه آمریکا دچار فراموشی شده است.
اگر آقای کری چند دقیقه روش فکر کنه دیگه اینقدر یاوه نمیگه، حرف مفتم نمیزنه و فکر میکنم دچار فراموشی و تحلیل غلط هم نخواهد شد.
این گفته های آقای ولایتی و وزیر دفاع 2 روز پس از سخنرانی حسن روحانی به مناسبت روز هسته‌ای بود که در آن نسبت به ترسفشانی و درشتگویی هشدار داده بود.
ما باید از ارتباط صحیح و درست با همه جهان استفاده کنیم، بهره برداری کنیم، بهره بگیریم، بهره بدهیم، نه اینکه ترس و رعب بیفشانیم، ترس و رعب درو کنیم. اینکه هنر نیست، درشتگویی و حرف‌های بی‌پایه زدن که هنر نیست.
اما مگر جان کری چه گفته بود که این چنین نظامیان در جمهوری اسلامی را برآشفته کرده است؟ جلیلی روشندل، پژوهشگر و تحلیلگر در آمریکا.
اتفاقا آقای جان کری سعی داشته که کشورهای عربی خلیج فارس رو ساکت بکنه و آرام بکنه و اونا اطمینان بده که ضمن این که آمریکا متوجه برنامه‌های موشکی ایران هست، به نظر آمریکا ایران نسبت به قبل از معامله اتمی کشور خطرناکتری نیست و قضیه موشک‌ها هم در شورای امنیت در حال بررسی است و هنوز پرونده بسته نشده. من فکر میکنم که ایران راهی به جز دیپلماسی نداره و میتونه از طریق مذاکره خیلی از این مسائل را حل بکنه. مسئله موشکی دنیا میدونه که به هر حال ایران نیاز به یک سیستم دفاعی داره، ولی این سیستم دفاعی باید در حدی باشه که کشورهای همسایه را نگران نکنه و به تهدید به حساب نره.
بس بر سر سیاست موشکی حدود 2 هفته پیش و قبل از گفتهای آقای کری کلیک خورده بود، هنگامی که رهبر جمهوری اسلامی روز 11 فروردین در دیدار با مداحان در واکنش به یک پیام توییتری منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی که در آن گفته شده بود که دنیای فردا دنیای گفتگوست و نه دنیای موشک، بدون نام بردن از آقای رفسنجانی مخالفین سیاست موشکی را نادان و خائن خوانده بود. به باور علی اصغر رمضان پور، فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن، بالا گرفتن بحث بر سر برنامه موشکی و حملات نظامیان پیشینه‌ای طولانی دارد که اکنون به عنوان جایگزینی برای موضوع هسته‌ای مورد مناقشه جناح‌ها انتخاب شده است.
مسئله برنامه موشکی ایران رو که اداره کننده اصلی اون سپاه پاسداران و سیاستگزار اصلی اون آقای خامنه‌ای هست و تقریبا خارج از چارچوب سیاستگزاری به معنای اداری در ایران صورت میگیره رو باید پیشینش رو از زمانی در نظر گرفت که مذاکرات اتمی در جریان بود. در طول تقریبا نزدیک به 10 سال یکی از گره‌های اصلی که سبب میشد که مذاکرات اتمی به نتیجه نرسه مسئله برنامه موشکی ایران بود که در واقع قلب پیوند برنامه اتمی ایران به فعالیت‌های نظامی اون بود. آقای ظریف و تیم آقای روحانی از طریق جدا کردن برنامه موشکی از فرایند مذاکرات اتمی تقریبا موفق شدن که یک فرصتی رو ایجاد بکنن برای اینکه توافق اتمی شکل بگیره و برجام در واقع به نتیجه برسه. درست در همین جهت هست که الان به نظر میاد که بیشتر سپاه پاسداران و گروه‌های منتقد دولت آقای روحانی مطرح کردن دوباره برنامه موشکی رو به عنوان یک جانشین برای نشان دادن ادامه تنش‌های میان ایران و غرب و به خصوص آمریکا در نظر گرفتند.
روز یکشنبه محمد جواد ظریف در یک کنفرانس خبری با وزیر خارجه استونی که در تهران است، از جمله گفت دولت آمریکا به خوبی می‌داند که بحث دفاعی جمهوری اسلامی ایران موضوع مذاکره و معامله نیست و برجامی برای مسائل دفاعی در کار نیست.
گزارش جواد کوروشی بود درباره ادامه حملات مقام‌های عمدتاً نظامی ایران به دولت مردان آمریکایی. علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بخشی از برنامه سخنرانش در برنامه تلویزیونی نگاه یک بر حمایت ایران از حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم تاکید کرده است. آقای ولایتی شرط گذاشتن برای کنار رفتن بشار اسد از قدرت را خط قرمز ایران خوانده. اما چرا مقام‌های تهران نسبت به حمایت از حکومت دمشق اصرار دارند و چه اهدافی را در سوریه دنبال می‌کنند؟ حسین قویمی در گزارش خود این سوال را با 2 کارشناس در میان گذاشت.
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین الملل، در یک برنامه تلویزیونی بار دیگر از موضع حکومت ایران در حمایت از بشار اسد دفاع کرد. او که ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز بر عهده دارد، میگوید از منظر ایران دولت بشار اسد باید تا پایان دوره ریاست جمهوری در قدرت بماند و شرط گذاشتن برای بشار اسد به گفته او خط قرمز ایران است. ایران و روسیه 2 متحد اصلی و پشتیبان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند. اما با وجود مخالفت‌های زیاد از سوی بسیاری از همسایگان سوریه و همچنین کشورهای غربی، چرا مقام‌های تهران همچنان بر حمایت از حکومت بشار اسد اصرار دارند؟ حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه در واشنگتن، در این باره چنین می‌گوید:
جمهوری اسلامی یک گزینه بیشتر در سوریه نداره و اون حفظ بشار اسده. بنابراین اون شکه آقای ولایتی یا دیگر مقامات ایرانی، به خصوص اونهایی که با آقای علی خامنه ای نزدیک هستن، مطرح میکنن سطح واقعی جمهوری اسلامی در سوریه است. و این صحبت ها هم در زمانی الان داره مطرح میشه که آقای دیمستورا روز 2 شنبه آینده به ایران خواهد آمد و طبیعتا آقای دیمستورا اصرار خواهد کرد که یک راه حل بین المللی برای سوریه وجود داره، مبانی و اصولی مطرح شده که از جمله برگزاری انتخابات، ایجاد یک قانون اساسی جدید و یک دولت انتقالی. طبیعتاً این صحبت هایی که داره به این شکل داره مطرح میشه و بخصوص از نزدیکان آقای علی خامنه ای، این که اونهایی که در وزارت خارجه ایران هستند و با آقای دیمسترا دیدار خواهند کرد، بایستی بر این دیدگاه و بر این بینش اصرار کنند.
از سوی دیگر ایران با حمایت از حکومت بشار اسد اصولاً چه اهدافی را در سوریه دنبال می کند؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل جهان عرب در آلمان، معتقد است که
در نظر بگیریم که 30 سال تهران و دمشق با هم بیش از اون در رابطه تا پیوندهای تنگاتنگی دارن. درگیری مربوط به جنگ آمریکا علیه عراق سوریه و ایران رو در یک موضع مشابه قرار داد و به خصوص مسائل مربوط به اسرائیل، حمایتی که ایران از حزب الله میکنه و بغل گوش اسرائیل فکر میکنه که باید جبهه داشته باشه و اینه که باعث میشه که نتونن بهش حمله بکنند، عمق استراتژیک برای خودش ساخته از نظر خودش.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر ولایتی شامگاه شنبه در برنامه تلویزیونی نگاه یک همچنین گفت که آمریکایی‌ها به دنبال آن هستند که در سوریه یک نظام دست نشانده و طرفدار خود را بنا کنند که به گفته او در این زمینه موفق نشده و نخواهند شد. این در حالی است که مذاکرات صلح سوریه در ژنو چند ماه است که به ابتکار سازمان ملل با حضور استفان دمیستورا، فرستاده ویژه این نهاد در امور سوریه، چند بار تاکنون متوقف و دوباره از سر گرفته شده است. مقام‌های تهران تا چندی پیش اصرار داشتند که نیروهای ایرانی به عنوان مستشار در سوریه حضور دارند، اما هفته پیش امیرعلی آراسته، معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش، از اعزام تکاوران نیروی زمینی ارتش به سوریه خبر داد. اما چرا مقام‌های تهران تصمیم گرفتند که حضور سربازان ایرانی در سوریه را اکنون تایید کنند؟ حسن هاشمیان میگوید
مسئله اول این که تعداد کشته های ایران در سوریه خیلی بالا رفته و در اکثر شهرهای ایران هم این افراد تشییع میشن و نمیتونن اینو مخفی کنن و بنابراین اثر بسیار بدی هم در داخل ایران داره. مسئله دوم این که ایران با مطرح کردن وظیفه مستشاری یا دوری که به عنوان مستشاری در سوریه داره، از اون پیروزی هایی که اخیراً برای بشار اسد به دست آمده و روسیه تونسته اونو به حساب خودش بنویسه، در واقع از این پیروزی ها بهره برداری نمی کنه. بنابراین الان تلاش می کنن که بگن ما اونجا وجود داریم و بخش بزرگی از این پیروزی هایی که در شمال علب، در جنوب علب، در اطراف لاز در جاهای دیگه به دست اومده، ایران مشارکت داره و ایران سهم بزرگی از این پیروزی ها داره و بنابراین روسیه نمیتونه تمام قضیه رو به نفع خودش تمام کنه.
از سوی دیگر حبیب حسینی فرد چنین میگوید
یه بخشش برمیگرده به اینه که روسیه از سپتامبر گذشته که حضور علنی و خیلی بارزی داره در سوریه، به نوعی راه رو باز کرده که ایران هم بگه که بله، ما هم خواب از طرف دولت این کشور دعوت شدیم و حضور نظامیمون رو از کسی نمیخوایم پنهان بکنیم. در این حال کشورهای عربی دیگه هم اعلام کردن که ما میخوایم اونجا وارد درگیری بشیم، حتی حاضریم نیرو بفرستیم. از جمله عربستان یک همچین اعلامی رو کرده. این هم بازی مقدار جا رو باز کرده که جمهوری اسلامی با دست بازتر و با خیال راحت تری بگه که من نیرو دارم اونجا و خب اگر اونها نیرو دارن ما هم خب داریم.
علی اکبر ولایتی سال گذشته نیز در شهر دمشق با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، دیدار کرده و بر حمایت ایران از حکومت او تاکید ورزیده بود.
اصرار ایران بر حمایت از حکومت بشار اسد و گزارش حسین قویمی رو هم در این باره شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دو سفر 42 سفر 2 21 12 21 12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که میتونید تماس بگیرید و نظرها و پیشنهاداتتون رو با ما و مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید.
من یه پیغام داشتم واسه آقای محسن رضایی. ایشون گفتن بعد از برجام نه اشتغالی گسترش یافته نه اجناسی ارزون شده. خواستم بهشون بگم تو تحریمات هم هر روز به بیکاری اضافه می شد و اجناس هم که گرونتر می شد. همین که راکت مونده بازم خدا رو شکر. فقط میخواستم به آقای رضایی و آقای خامنه‌ای بگم الان دنیای تعامل و اطلاعاته دیگه، دنیای موشک نیست. ما ایرانی از کشور خودمون دفاع میکنیم، اما هر روز با موشک انداختن و تو سوریه و یمن و افغانستان دخالت کردن هیچ واقف نیستیم و شماها باعث دردسر و مشکلات این مردم شدید و امیدوارم یه روزی به مردم برگردید و کتابهای تاریخی بیشتر بخونید، چون هیچ ظلمی پایدار نیست. آقای رضایی،
عملا کش شخصیت رو در عده‌ای می‌بینیم، تا جایی که وقتی میگن که آقازاده شما این پول رو دزدیده، غارت کرده یا این دخالت نابجا رو کرده، برافروخته میشن و میگن که آقازاده نیست، آقاست. اون وقت همین افراد خیلی راحت نظارگر مرگ ستار بهشتی هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
در روزهای اخیر نام محمود احمدی نژاد با سفر به شهر آمل و سخنرانی در آنجا بار دیگر در عرصه سیاسی ایران مطرح شده. علاوه بر این وبسایت انتخاب هم نوشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین بار دیگر فعالیت‌های خود را گسترش داده و با وعده یارانه 250,000 تومانی وارد عرصه شده است. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان و از او پرسیده آیا سفرهای جدید محمود احمدی نژاد شروع جدیدی از فعالیت‌های سیاسی اوست. مهدی مهدوی آزاد:
به نظر میرسه آقای احمدی نژاد داره سعی میکنه از فرصت به دست آمده بعد از انتخابات هفتم اسفند استفاده کنه. در واقع انتخابات هفتم اسفند برای اصولگرایان یک شوک بزرگ بود، با تمام رد صلاحیت ها، تبلیغات حکومتی و تمام برنامه هایی که حاکمیت چیده بود، شکست محکم اصولگرایان مخصوصا در تهران براشون قابل تصور نبود. این خلع و این ضعف باعث شده که آقای احمدی نژاد یه دورخیز جدی بکنه برای انتخابات سال 96، با این هدف که خودش رو در این فرصت به عنوان چهره محوری اصولگرایان و منجی احتمالی اونها در این خلأ قدرت معرفی بکنه.
شما از منظر آقای احمدی نژاد گفتید، آیا از منظر خود اصولگرایان هم میتواند این موضوع درست باشه که به حال بعد از شکست نسبی که اصولگراها تو انتخابات مجلس دهم داشتن به ویژه در تهران، حالا اونها زنگ خطر رو احساس میکنن که در انتخابات آتی ریاست جمهوری شاید کسی به اندازه آقای احمدی نژاد توان مقابله با آقای روحانی رو نداره و حالا به نوعی چراغ سبز با آقای احمدی نژاد دادن که فعالیتاشو شروع کنه؟
آرایش سیاسی اصولگرایان بسیار پیچیده است. در واقع اونا وضعیت بسیار متناقضی رو دارن. از یک طرف آقای احمدی نژاد محبوبیتش رو در بین بخش بزرگی از اصولگرایان از دست داده، اما از طرف دیگه اصولگرایان با خلع جدی چهره‌های ملی و چهره‌های دارای محبوبیت نسبی روبرو هستند. در واقع چهره‌های معروف اصولگرا مثل آقای سعید جلیلی، محسن رضایی، محمد باقر قالیباف و حداد عادل بارها شانسشون رو امتحان کردند، شانسی ندارند. دسته دوم اصولگرایان، کسانی مثل علی داریجانی یا علی اکبر ولایتی، هم در آرایش جدید یا اساسا مایل نیستن با آقای روحانی مقابله کنند، یا حتی فرق زیادی ندارن با آقای روحانی در سیاست خارجی. با این وضعیت هنوز اصولگرایان در برزخند. این که ما تصور کنیم به سمت احمدی نژاد میرند قطعی نیست، اما چندان هم دور از ذهن نیست.
در مقابل البته برخی از اصولگرایان چهره‌های شاخصی مثل خود مثلا احمد توکلی که روز یکشنبه در مجلس هم بار دیگر بخشی از تخلفات مالی آقای احمدی نژاد رو بیان کرد، این نگاه بخشی که از چهره‌های شاخص هم محسوب میشن و علیه آقای احمدی نژاد همچنان موضع دارن، چقدر میتونه در روند فعالیت‌های آقای احمدی نژاد مؤثر باشه؟
نه تنها آقای احمد توکلی، بلکه بخش بزرگی از کسانی که در اردوگاه اصولگرایان بودن الان با آقای احمدی نژاد مرزبندی خیلی جدی دارند. اما واقعیت این هست که در چند سال اخیر با تغییر آرایش سیاسی در ایران، موتور محرکه جناحی که ما الان به نام اصولگرا میشناسیم عوض شده. در واقع موتور محرکه جناح اصولگرا بخشی از اصولگرایان تندرو عمدتاً وابسته به سپاه پاسداران هستند و بخش دیگری روحانیون تندروی مثل آقای علم‌الهدی، مثل آقای احمد خاتمی، احمد جنتی، محمد یزدی هر دو این دو گزینه با کسانی مثل آقای احمد توکلی در واقع با چهره‌های تک و منفرد اصولگرا میانه چندان خوبی ندارن. برای اونها پذیرش کسی مثل آقای احمدی نژاد به مراتب ساده‌تر راحت‌تر هست از پذیرش کسی مثل آقای احمد توکلی یا حتی در لایه‌های لیبرال‌ترش کسی مثل آقای مطهری.
آقای مهدوی آزاد با این اوصاف چقدر در عرصه سیاسی آینده ایران آقای احمدی نژاد میتونه تاثیرگذار باشه؟
میزان آرای آقای احمدی نژاد مطلقاً اون اندازه که طرفداران او ادعا میکنند نیست. مثلا در ماجرای اخیر آمل چیزی بین 2 تا 4 هزار نفر در مراسم او شرکت کردند، اما آرای آقای احمدی نژاد مطلقاً همونطور نیست که ما بتونیم نادیده بگیریم. در واقع اغلب ناظران معتقدند آقای احمدی نژاد چیزی بین 6 تا 10 میلیون رأی داره، متشکل از شهروندان روستانشین، مذهبیون شهرستان‌ها، خانوارهای مدیران پایین آقای احمدی نژاد که در اون 8 سال منتفع شدند و بخشی از حامیان سنتی اصولگرا. نقطه کلیدی در اینجا نقش و نگاه آیت الله خامنه ای است. در واقع آیت الله خامنه ای است که در لحظه آخر تصمیم خواهد گرفت. اگر آیت الله خامنه ای همچنان که صحبت از اون میشه با واسطه برخی اقدامات احمدی نژاد مثل قهر 11 روزه از اون ناراضی باشه و حاضر نباشه او رو بپذیره، طبیعتاً احمدی نژاد چهره ای تاریخ مصرف گذشته است، چهره ای فراموش شده که فقط میتونه عملیات ایذایی داشته باشه. اما در حالت دوم آقای خامنه ای و بخشی از اصولگران میتوانند از محمود احمدی نژاد به عنوان یک ابزار فشار و اهرام فشار علیه روحانی استفاده کنند. در واقع آقای احمدی نژاد حتی اگر شانس این که به قدرت برگرده رو نداشته باشه، این شانس رو داره که از آرای حسن روحانی کم بکنه و جناح اعتدالگرا رو تضعیف بکنه.
گزارش وحید پوراستاد بود از حضور دوباره محمود احمدی نژاد در عرصه سیاسی ایران. خبرگزاری‌های ایران از تصویب لایحه بودجه سال 1395 توسط نمایندگان مجلس خبر دادند. لایحه بودجه امسال با 135 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع به تصویب رسیده است. بودجه پیشنهادی دولت برای سال جاری 952 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با بودجه پارسال 12% افزایش داشته است. حسین قویمی در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد ابتدا از او پرسیده که آیا این بودجه از منظر اقتصادی منطقی است؟
با توجه به نرخ تورمی که الان همین حدود تخمین زده میشه، اینطور افزایش بودجه هرچند نمیتونه حفره‌های اقتصاد ایران رو بپوشونه، اما به هر حال همگام با تورم افزایش پیدا کرده و به یک معنا میشه گفت که ثابت بودجه نسبت به سال گذشته. چرا؟ چون اگر قرار بود که بودجه فرضاً یک حالت خیلی با سرمایه گذاری انبوه همراه باشه و در پی حل مشکلات اقتصاد ایران باشه، البته میبایست یک بودجه باشه که میزان افزایشش بیش از این باشه، اما این بودجه یک بودجه میشه گفت نسبتاً انقباضیه و قصد تحولات چشمگیری رو نداره و بلکه بیشتر در جهت ثبات وضع موجود به شکل سال گذشته است.
آقای علوی، در بودجه سال 95 بهای هر بشکه نفت در حدود 40 دلار در نظر گرفته شده و با وجود اینکه اکنون بهای نفت در حال کاهش یافتنه و انتظار میره که کمتر هم بشه، آیا این 40 دلار برای هر بشکه نفت صادراتی میتونه به واقعیت بپیونده؟
در مورد درآمدهای نفتی بودجه از دو منظر مشکل وجود داره. یکی میزان نفتی است که میباید صادر بشه که محل تردیده که ظرفیت بازار اینچنین اجازه ای رو بده، و بعدش هم مسئله قیمت هاست. الان قیمت ها دارای نوسان شدیدی هستند و این نوسان بیشتر کاهنده است. ببینید اینکه بیاد بیاریم که ایران الان در شرایط فعلی برای اینکه بتونه بازارهای سابق خودش رو به دست بیاره میباید تخفیف های زیادی رو به مشتریان خودش بده. از طرف دیگه اگر ما نگاهی بیاندازیم به مسئله تخمین مؤسسات بین‌المللی مثل آژانس بین‌المللی انرژی، اونها چشم‌انداز بازار نفت رو که بتونه قیمت‌ها به شکل زیادی بالا بره در نظر ندارن. بنابراین قیمت نفت باید در چیزی حدود همین شرایط فعلی باشه، یعنی نزدیک 30 تا 35 دلار. بنابراین میبایست با در نظر گرفتن این میزان بالای قیمت نفت باید انتظار داشت که کسر بودجه حاصل بشه، و چیزی که به شکل تاریخی هم وجود داشته به این معنا که در سالهای گذشته هم معمولا قیمتهای نفت رو بالا در نظر میگرفتن و این خودش رو به شکل کسر بودجه نشون میداد.
در ارتباط با کسر بودجه در لایحه بودجه سال 95 25 هزار میلیارد تومان به سقف منابع دولت تخصیص یافته و 5 هزار میلیارد تومان هم به بودجه دفاعی. در این مورد چه نظری دارید؟ آیا با این مسائل موشکی و هزینه های دیگه‌ای که جمهوری اسلامی در دست داره احتمال داره که با کسری بودجه در این دو زمینه روبرو بشه؟
کسر بودجه در چارچوب بودجه دولت چه در گذشته و چه در شرایط فعلی به دو شکلی که کسر بودجه آشکار و یکی پنهان وجود داشته و البته تخصیص منابع بخصوص اونجایی که مربوط میشه به مصارف نظامی و مطالباتی که ارگانهای همچون سپاه دارن قاعدتا تنگنا ایجاد میکنه برای دولت برای اینکه بتونه انعطاف داشته باشه و این البته احتمال بالا رفتن کسر بودجه رو زیادتر میکنه.
گفتگوی حسین قویمی بود با احمد علوی اقتصاددان در سوئد درباره لایحه بودجه سال 95.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت‌های آغازین، البته ثانیه‌های آغازین 22 روز فروردین هست. شاید هم دقایق آغازین بگم بهتر باشه. اگر همین الان به ما پیوستید بهتون خوش آمد میگم. این مجله بامدادی یا همون نیمه شب رادیو فرداست. در ادامه این مجله گزارشی خواهیم داشت از 37 نمایشگاه جهانی موسیقی در فرانکفورت آلمان و حضور یک ایرانی سازنده آلات موسیقی به همراه 10 ساز ابداعیش. گزارش هم خواهیم داشت از نخستین سفر تاریخی وزیر خارجه آمریکا به هیروشیما، جایی که آمریکا نزدیک به 70 سال پیش به آن حمله اتمی کرده. علاقمندان به ورزش هم میتونن خبرهای ورزشی رو در ادامه بشنون. پس با رادیو فردا همراه باشید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
37 نمایشگاه جهانی موسیقی امشب به فعالیت 4 روزی که خود در شهر فرانکفورت آلمان پایان داد. نمایشگاهی که در آن بیش از 1300 شرکت و کارگاه تولید کننده انواع و اقسام سازهای موسیقی از 51 کشور دنیا از جمله ایران حضور داشتند. در نمایشگاه امسال یک ایرانی سازنده آلات موسیقی در آلمان هم 10 ساز ابداعی خود رو با نام همگام معرفی کرده. بیشتر بشنویم درباره این نمایشگاه از شهرام میریان.
برپایی 10 کارگاه آموزشی، سخنرانی پیرامون دستاوردهای تازه در گستره موسیقی، برگزاری کنسرت و اجرای تکنوازی هنرمندان سرشناس موسیقی از جمله برنامه‌های جنبی نمایشگاه فرانکفورت است. به نوشته روزنامه ها طی 4 روز اخیر نزدیک به 70 هزار دیدار کننده تنها از کشورهای خارجی به این نمایشگاه آمده تا با نوآوری ها و دستاوردهای تازه در عرصه موسیقی آشنا شوند. در 37 نمایشگاه موسیقی در شهر فرانکفورت یک ایرانی تولید کننده ساز در آلمان هم به نام مجید کرمی ساز کوبه‌ای ابداعی خود را به نام همگام ارائه کرده. آقای کرمی 35 سال است در این راستا فعالیت دارد و تنها ایرانی است که در آلمان دارای کارگاه رسمی تولید ساز است. ساز کوبه‌ای همگام 10 ساز ابداعی مجید کرمی به تازگی در آلمان به ثبت رسیده و در گفتگو با ما در معرفی این ساز اینطور گفته.
یک ماه نیست که این معرفی شده و با استقبال خیلی خوبی مواجه شد در تمام دنیا، هم از استرالیا و ژاپن و آمریکا مورد نظرشون هست که این ساز رو داشته باشند و موفقیت خیلی جالب بود برای من. این ساز 7 صدای مختلف است که باز خود اینا 2 صدای دیگه بهش اضافه میشه 9 تا و نوازنده میتونه کارهای مختلفی با این ساز انجام بده. در مرحله اول سیانا طور مستقیم از من سازو میگیرم. در عرض 1 هفته این کار که توی یوتیوب منتشر شده استقبال کننده داشته. تا حالا تعدادی سفارش اومده که در حال درست کردن و ارائه کردن ساز هست.
در در 37th نمایشگاه جهانی موسیقی در شهر فرانکفورت چند غرفه ایرانی هم حضور دارند که یکی از آنها غرفه شرکت صوت‌آذین است که علاوه بر سازهای ایرانی نخستین نرم‌افزار آهنگسازی موسیقی ایرانی را هم ارائه کرده. کارگاه عبدالله عباسی با سازهای تار، ستار، سنتور، چنگ و یا هارپ، کارگاه محسن شاملو سازنده ویولون و ویولونسل از تهران و همچنین کارگاه سازسازی سامان کشاورز از شیراز هم در نمایشگاه فرانکفورت دارای غرفه هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در نشست گروه 7 به ژاپن سفر کرده. جان کری در این سفر همچنین قرار است دیداری تاریخی از هیروشیما داشته باشد.
وزیر خارجه آمریکا جان کری روز یکشنبه پیشاپیش یک نشست گروه 7 قدرت اقتصادی G7 وارد ژاپن شد. جان کری قرار است روز دوشنبه با دیدار از پارک یادبود صلح در شهر هیروشیما به عنوان بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی به قربانیان اولین حمله هسته‌ای تاریخ ادای احترام نماید. در 6 اوت سال 1945 میلادی، 70 سال پیش، طی مراحل پایانی جنگ جهانی دوم، یک بمب‌افکن B-29 آمریکا با انداختن بمبی هسته‌ای به وزن 15,000 تن بر شهر هیروشیما موجب کشته شدن حدود 80,000 تن در یک آن واحد شد. 3 روز بعد بمب هسته‌ای دیگری شهر ناگازاکی را نابود کرد و متعاقب آن 6 روز بعد ژاپن تسلیم شد. کل قربانیان انفجار اتمی در هیروشیما 140,000 تن و در ناگازاکی حدود 74,000 تن برآورد شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیروشیما محل برگزاری گفتگوهای گروه 7 افکار عمومی ژاپن را در بر گرفته است. بسیاری امیدوارند درک بیشتری از موضع سرسخت ژاپن علیه سلاح‌های هسته‌ای به عنوان تنها کشور رنج دیده از حمله اتمی ارائه دهد. وزیر خارجه ژاپن فومیو کیشیدا که هیروشیما را در پارلمان نمایندگی می کند همچنین امیدوار است بیانیه‌ای تحت عنوان اعلامیه هیروشیما به منظور ترویج خلع سلاح هسته‌ای صادر نماید. کیشیدا در مراسم خوشامدگویی به میهمانان گفت در این مناسبت می‌خواهد پیامی قوی برای صلح و جهت تحقق جهانی آری از سلاح‌های هسته‌ای بفرستد. نشست دو روزه گروه 7 در هیروشیما بناست شماری از مسائل جهانی چون تروریسم، اوکراین، کره شمالی، خاورمیانه و بحران مهاجرت را به بحث و بررسی بگذارد. در جریان یک گردهمایی اعتراضی در روز یکشنبه در حاشیه نشست گروه 7 در شهر هیروشیما، یک تظاهرکننده ژاپنی به نام هیدکو فوکوی به ایستگاه تلویزیونی توکیو گفت:
قویان با برگزاری نشست‌های گروه 7 مخالفم، به ویژه که کشور لایحه جنگی را تصویب کرده و برای جنگ آماده می‌گردد.
لایحه‌ای که این تظاهرکننده به آن اشاره کرد به نیروهای ژاپنی امکان می‌دهد تا برای نخستین بار از هنگام جنگ جهانی دوم در بیرون از مرزهای ژاپن بجنگند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدید، اما نوبت می‌رسه به فریبرز غریب و تازه‌های دنیای ورزش.
در آخرین دیدار هفته 25 لیگ برتر فوتبال یکشنبه شب، تیم‌های استقلال تهران و سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی به تساوی بدون گل رضایت دادند تا امتیاز 3 تیم اول جدول برای کسب قهرمانی فشرده‌تر شود. در جدول استقلال خوزستان با 46 امتیاز پرچم‌دار است و 2 تیم سرخابی پایتخت استقلال و پرسپولیس هر دو با 45 امتیاز اول و دومند. عصر یکشنبه همچنین در یک نبرد داغ در اصفهان، تراکتورسازی تبریز 2-1 میزبانش زوباهن را شکست داد و با 41 امتیاز به رتبه 4 صعود کرد و زوباهن به رتبه 6 رفت. یحیی گل محمدی سرمربی زوباهن در نشست خبری بعد از این مسابقه باخت تیمش را اینگونه توجیه کرد:
برای بردن به نظرم تلاش زیادی نتونستیم انجام بدیم، میل به پیروزیمون زیاد نسبت به حریف خوب نبود و تیم حریف با انگیزه بیشتری بازی کرد جلوی ما.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه برای حضور در قرعه کشی مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی راهی مالزی شد. قرعه کشی روز سه‌شنبه فردا در مقر AFC در کوالالامپور برگزار می شود و دو تیم ایران و استرالیا به عنوان تیم‌های اول و دوم آسیا در رنکینگ فیفا در سید شماره 1 به عنوان سرگروه قرار گرفتند و 5 تیم دیگر هم طبق قرعه به گروه‌های اول و دوم اضافه خواهند شد. در حالی که طی چند ماه گذشته مشکلات تأمین اعتبار و بودجه مانع بزرگی برای فعالیت‌های تیم ملی فوتبال ایران بود، به نوشته سایت خبر آنلاین تیم‌های عراق و سوریه جنگ زده بیشتر از تیم ملی ایران هزینه می‌کنند. خبر آنلاین به هزینه‌های چند صد میلیونی تیم‌های عراق و سوریه در اردوی تهران اشاره کرده که دست به جیبند و هزینه‌های هتل و محل تمرینشان را نقدان پرداخت می‌کنند، اما تیم ایران هزینه‌هایش را به صورت چکی می‌دهد. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس، در حالی که همه تیم‌های عنواندار و سنتی آرزوی باخت لستر سیتی شگفتی ساز را دارند، اما این تیم همچنان روی نوار برد است و شانس اول قهرمانی. لستر یک شنبه در هفته 33 2-0 ساندرلند را شکست داد و همچنان پرچمش را برافراشته در صدر جدول نگه داشت. دیشب همچنین منچستر یونایتد در تور تاتنهام گرفتار شد و با 3 گل تسلیم این تیم شد، اما لیورپول 4-1 استوک سیتی را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پژوهشگران در آرژانتین میگویند ویروسی را که موجب سرماخوردگی، ورم ملتهمه و برونشیت میشود را از نظر ژنتیکی اصلاح کردند تا به سلولهای سرطانی حمله کند بدون اینکه به بافت سالم لطمه‌ای بزند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ایده استفاده از ویروس‌ها برای تحریک سیستم ایمنی بدن و یافتن و کشتن سلول‌های سرطانی مدت هاست که دانشمندان را مشغول کرده است. این علاقه در سال‌های اخیر به دلیل پیشرفت در مهندسی ژنتیک شدت یافته، چرا که به دانشمندان اجازه می‌دهد ویروس‌ها را علیه تومورهای سرطانی مجهز کنند. دکتر اوسوالدو پادجیسر، رئیس آزمایشگاه درمان سلولی و مولکولی یک مؤسسه در بونوس آیرس، ویروسی را پرورش داده است که هم به سلول‌های بدخیم و هم به بافت بنیادی همراه تومور حمله می‌کند. او در تشریح این موضوع می‌گوید این یک ویروس است که ما به وسیله اصلاح ژنتیکی قابلیت آلوده‌سازی آن را به سلول‌های بدخیم محدود کرده‌ایم. برخلاف آن چیزی که در اصل یک ویروس می‌تواند سلول‌های عادی را آلوده کند و باعث سرماخوردگی، ورم ملتهمه و برونشیت شود. او همچنین گفته است که علاوه بر تغییراتی که ایجاد کرده ایم تا آلودگی را به سلول‌های بدخیم محدود کنیم، این ویروس ژنی دارد که پاسخ سیستم ایمنی را تشدید هم می‌کند. نشریه نیچر ماه اکتبر گزارش داد که ویروس‌های ضد سرطان در حال تایید شدن هستند. پژوهشگران امیدوارند ادامه آزمایش‌های بالینی ویروس‌های ضد سرطان مشابه و تأیید نهایی آنان موجب ایجاد انگیزه بیشتر و جذب سرمایه مورد نیاز برای توسعه این روش باشد. به گفته دکتر پادجیسر، این ویروس‌ها در مدل‌های پیش بالینی سرطان که آزمایش شدند، به ویژه سرطان‌های تخمدان و پوست، بسیار مؤثر هستند. اما ویروس‌های دیگری نیز برای مبارزه با سرطان‌های لوزالمعده و روده بزرگ وجود دارند. در همین حال، پروفسور لورنس یانگ، متخصص سرطان از دانشگاه وارویک بریتانیا، می‌گوید سازوکاری برای نفوذ در سلول‌های اطراف تومور سرطانی ابداع شده است. یکی از مواردی که در مورد سرطان بسیار جالب است، افزایش درک این موضوع است که زمانی که شما مبتلا به تومور سرطانی می‌شوید، در واقع شمار زیادی سلول در اطراف تومور هستند که تحت تأثیر محیط جدید رفتار غلط از خود نشان می‌دهند. به عقیده او هنوز موانعی در سر راه این روش درمانی وجود دارد. علاوه بر کاهش هزینه‌های درمانی برای همگانی ساختن آن، سیستم ایمنی شخص ممکن است به مرور زمان در مقابل مقدار معینی از دارو واکنش نشان دهد و آن را کم اثر کند. پزشکان در دهه نخست قرن 19 در گزارش‌های خود به این نکته اشاره کردند که بیماران سرطانی گاهی پس از بیماری‌های ویروسی برای مدتی علائم سرطان را از خود نشان نمی‌دادند. از این رو دانشمندان در دهه‌های 1950 و 1960 با الهام از این موضوع شروع به تزریق کلکسیونی از ویروس‌ها به بیماران سرطانی کردند. درمان در برخی موارد منجر به از بین رفتن تومور می شد، اما در مواردی نیز به مرگ بیمار می انجامید. آدرس وبسایت ما رو یادداشت کنید، radiofarda.com. گزارش ها و خبرهای بیشتر رو میتونید از اونجا هم دنبال کنید، یا اگر اهل شبکه های اجتماعی هستید به فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید سر بزنید. سپاسگزارم که دقایق نخستین 22 روز فروردین رو با ما در رادیو فردا همراه بودید. امیدوارم تمام لحظاتتون سرشار از شادی و آرامش باشه. نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، کاری از همکارم رویا کریمی مجد، اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوبی رو آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
بازی تمام شد. مینو خالقی هم از مجلس دهم حذف شد و تعداد نمایندگان زن در مجلس دهم که امید آن می رفت حداقل 14 زن باشند، به حداقل 13 زن کاهش یافت. با من رویا کریمی مش و برنامه صدای دیگر این هفته همراه باشید. همه چیز در حد شایعه باقی مانده است. نه فیلمی میتوان بر روی یوتیوب یا شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد، نه مصاحبه ای از اعضای شورای نگهبان در مورد دلایل دقیق ابطال آرای مینو خالقی منتشر شده است. نه وزارت کشور مسئولیتی را بر عهده میگیرد و نه شورای نگهبان صراحتا میگوید که چرا آرای مینو خالقی باطل شده. اما اصلا چرا ابطال آرای فرزانه خالقی مهم است؟ آزاده دواچی، فعال حقوق زنان ساکن استرالیا، معتقد است که این بازی سیاسی است با هدف کم کردن تعداد زنان در مجلس.
همیشه هر وقت حضور زنها در بدنه سیاست ایران افزایش پیدا کرده، یه عکس العمل از اون طرف داریم میبینیم و دست دقیقا میگذاره بر مسئله حجاب، حق پوشش، اختیار و اراده زنان در امور شخصی و فردیشون، و همچنان میخواد اونها رو پرقدرت‌تر از اونها بگیره. و این مسئله وقتی بیشتر میشه که زنان وارد مبارزه‌های سیاسی بشن. در واقع حق اختیار، انتخاب و حجاب اینجا تبدیل میشه به یک چالش سیاسی برای زنها برای حضور در ساختار سیاسی. همیشه همین بوده، یعنی حتی در دوره‌های قبلی مجلس این مسئله چالش برانگیز بوده. خانم الهه کولایی که بدون چادر اومدن خیلی مورد حمله قرار گرفتن که چرا مثلا حجابشون اینطوری بوده، و یا خانم فائزه هاشمی که اومدن دوباره همینطور بهشون حمله شد. میخوام بگم این قضیه ادامه دار بوده و الان دوباره همین تکنیک استفاده شده.
پیش از این هم گفتیم که تاکنون هیچ دلیل مشخصی برای ابطال آرای مینو خالقی از سوی شورای نگهبان یا وزارت کشور منتشر نشده است، اما یکی از مهمترین شایعات منتشر شده در مورد دلیل ابطال آرای مینو خالقی مسئله رعایت نکردن حجاب از سوی او در یک سفر خارجی است. مسئله‌ای که به گفته آسیه امینی، فعال حقوق زنان ساکن نروژ، موضوعی فرعی است که در عمل مانع وقوع اعتراض زنان شده است.
خیلی‌ها که سکوت میکنن یه دلیلش این هست که اعتراضشون به مسئله جدیتریه، اعتراضشون به اون همه رد صلاحیت و اون همه اتفاقیه که قبل از این انتخابات میفته. بنابراین شما از صد یهو بیاین به یک اعتراض بکنین، یه جور تنزل خواسته های خودتون محسوب میشه. دوم این که من با خود خانم خالقی هم، حتی چه با اولین واکنششون چه با آخرین نامه‌ای که در واقع مطلبی که از ایشون منتشر شد توی رسانه‌ها، میخوام اشاره بکنم واقعا خیلی از اتفاقهایی که توی حوزه زنان حداقل میفته یک واکنشی به اتفاق افتاده شده است. ببینید واقعا خیلی چیزا به خود افراد هم مربوط میشه. این حرف توجیه این که چرا مردم از کسی که بهش رأی دادن پشتش نایستادن نیست، توجیه اون رفتار بی تفاوت و سکوت معنیدار نیست. اما میخوام بگم که خب اولین انتظار این هست که کسی که بهش اتهامی وارد میشه یا کسی که در معرض چنین مخاطره‌ای قرار میگیره، انتظار میره که اول ایشون وایستن و بگن که نه، همش اتهامه و دارن با من برخورد حزبی سیاسی میکنن. اما من خاطرم هست اولین باری که جستجو کردم در مورد خانم خالقی که خبرش رو شنیدم، واکنششون این بود که خب من بعدا اعلام میکنم. ببینید این موضوع یعنی اینکه یه جور دعوت عمومی هست به اینکه خب اگر کسی هم میخواد از من حمایت بکنه منتظر بمونه تا ببینیم چه اتفاقی میفته.
هنوز به خاطر داریم که در ماهای پیش از آغاز انتخابات مجلس دهم کمپینی با عنوان تغییر چهره مردانه مجلس شکل گرفت. ویدیوهایی منتشر شد و از زنان خواسته شد تا برای نمایندگی در مجلس دهم نامزد شوند، اما خیلی زود و تنها پس از اعلام اسامی تایید صلاحیت شدگان این کمپین پایان کار خود را اعلام کرد و حتی در برابر ابطال آرای مینو خالقی نیز کمترین واکنشی نشان نداد. آزاده دواچی در مورد دلایل این سکوت میگوید:
فعالیت این کمپین به صورت غیر مستقیم یه جوری متوقف شد و خیلی نتونست فعالیت خودشو گسترش بده به دلیل فشارهایی که از طرف نیروهای امنیتی بهشون وارد شده بود و این هم باز به خاطر ترس از اینه که افزایش نیروهای زنان در بدن ساختار سیاسی بیشتر بشه. من فکر میکنم دلیل اینکه این کمپین حمایت نکرد نه به خاطر اینکه نخواست، به خاطر اینکه نمیتونست و نتونست به دلیل فشارهایی که وارد میشه بهش جلوتر از این بره و بیشتر از این حرکت کنه و خب خیلی از اعضاش تهدید شدن، احضار شدن و این یه جوری فعالیتش تا دیگه نیمه ها متوقف شد و اینم باز دوباره برمیگرد به همون قضیه که اصلا بحث فعالیت سیاسی زنان در ساختار سیاسی ایران یک بحث چالش ساز و هر نوع فشاری بهش وارد میشه تا یه جوری یه سن انداخته بشه جلوش و متوقف کردن فعالیت کمپین هم نمونه از این بود.
بسیاری ابطال آرای مینو خالقی را سیاسی میدانند، اما رد دستاویزهای شورای نگهبان برای این اقدام سیاسی آنچنان دشوار نیست. آنگونه که روزنامه وقایع اتفاقی نوشته، از جمله دلایل ابطال آرای مینو خالقی ارتباط او با صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی و انتشار عکس بدون حجاب او در این صفحه بوده است. ادعایی که نه تنها مینو خالقی با انتشار بیانیه ای آن را کاملا تکذیب کرد، بلکه مسیح علی نژاد مدیر صفحه آزادی‌های یواشکی نیز آن را رد کرده است.
من هیچ عکسی رو از خانم خالقی که بدون حجاب باشه در صفحه منتشر نکردم و این یک تاکتیک خیلی کهنه و قدیمی هست. اولین بار نیست که جریان اقتدارگرا که بنای خودش رو بر حذف جریان اصلاح طلب یا کسانی که اونها رو نمیپسنده گذاشته این تاکتیک رو ازش استفاده میکنه. شما میدونید که در جریان جنبش سبز هم بارها در تلویزیون جمهوری اسلامی تاکید کردن که از موسوی، کروبی و رهنورد چون رسانه‌های ضد انقلاب، خبرنگاران ضد انقلاب دفاع میکنن، پس اونها حقشون هست که در واقع حذف بشن. یا بارها تاکید کردن که از فلان روزنامه‌نگار در داخل ایران چون خبرنگاران بی بی سی باهاشون دوست هستن، چون خبرنگاران رادیو فردا باهاشون دوست هستن، بازداشتشون کردن. این یک تاکتیک قدیمی و کهنه است برای اینکه در واقع یک فاصله ایجاد بکنن و از خود جریان اصلاح طلب استفاده بکنن که بیاین علیه کمپین آزادی یواشکی یا کمپینی که علیه نه علیه حجاب اجباری شکل گرفته اونها موضع‌گیری بکنن. چون میدونید که حتی در رسانه داخل ایران نوشتن که اگر خانم خالقی میخواد تایید صلاحیت بشه پس بیاد اعلام براءت بکنه نسبت به صفحه آزادی یواشکی. ممکن بود ایشون این کار رو بکنه، ممکن هم هست این کار رو نکنه، ولی در واقع این یه تاکتیکی که جمهوری اسلامی سال هاست داره ازش استفاده میکنه. نه، من هیچ عکس بدون حجابی ازشون منتشر نکردم، فقط خبر رد صلاحیتش رو همونطور که خود شما در رادیو فردا یا رسانه‌های دیگه منتشر کردم من هم منتشر کردم.
آسیه امینی این سکوت مردمی و سکون جنبش ها و کمپین های اجتماعی را نشانه ای از آغاز دوره دیگر میداند، دوره ای که در گذشته نه چندان دور جنبش های اجتماعی آن را یک بار دیگر تجربه کرده بودند.
کلا در این 3 سال اخیر که آقای احمدی نژاد رفتن و دولتی با ادعای تدبیر و امید داره مدیریت میکنه سیستم اجرایی کشور رو، یک مسئله در زیر پوست اتفاقهای سیاسی و اجتماعی ایران داره جریان پیدا میکنه و اون هم یادآور دورانی هست که ما با آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور روبرو بودیم، دوره‌ای که سازندگی و توسعه اقتصادی اونقدر عمده شد که همه چیز دیگه به فراموشی سپرده شد، دهان‌ها بسته شد به بهانه اینکه کشور در مسیر توسعه قرار گرفته، آزادی‌های اجتماعی کم شد، کمترین تحرک سیاسی از مردم گرفته شد و فقط در یک وجه افراطی شده توسعه اقتصادی همه جا تبلیغ وجود داشت. من فکر می‌کنم تمرکز زیاد دولت فعلی روی مسئله دیپلماسی و مسئله برنامه اسلام نباید باعث فراموش شدن آزادی‌های حداقلی که مردم در حوزه‌های جامعه مدنی و اجتماعی و سیاسی به دست آوردن بشه. انتظار وجود داره که این دولت در کنار اون لبخندی که داره به دنیا نشون میده، یک لبخندی هم به مردم خودش نشون میده و اینجا یکی از اون نکات است که ما فقط نمیتونیم از مردم انتظار داشته باشیم. انتظار از دولت وجود داره که چرا از رأی مردم حمایت جدی‌تری نمی‌کنه. من فکر می‌کنم که ما یک بازگشتی داریم می‌کنیم به دوره‌هایی که جامعه مدنی برای ما یک رویا بود. ما وقتی که کوچکترین تحرک‌های اجتماعی با شدیدترین سرکوب‌های سیاسی مواجه میشه، نمی‌تونید از مردم انتظار داشته باشین که همچنان از رأیشون با خونشون دفاع بکنن. این به نظر من اصلا منصفانه نیست. ما باید توقعمون از مردم با واقعیت منطبق باشه.
نام مینو خالقی در حالی از میان 14 زن برگزیده دور اول انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی حذف شد که هنوز دلایل اصلی حذف او از هیچ مرجع رسمی اعلام نشده است. حالا دعوای میان اصلاح طلبان و اصولگرایان منجر به حذف مینو خالقی شده باشد یا جوان بودن و غیر سیاسی بودن او و یا شایعاتی که در مورد موضوع رعایت نکردن حجاب در سفری خارج از کشور و دست دادن با مردی بیگانه مطرح شده. هر کدام از اینها که صحت داشته باشد یا نداشته باشد، مهم اینجاست که زنان ایرانی یک نماینده جوان مجلس شورای اسلامی را در دوره دهم از دست دادند. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
از رادیو فردا با شما هستیم.